ساعت 2 ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام، ظهر اولین روز هفته شما بخیر. سمیرا قرایی هستم، میزبان مجله نیمروزی 30 شهریور ماه. صدای ما رو در آخرین روزهای فصل تابستان از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. متشکرم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ایران و جهان، به ویژه بحث افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروح خبرها رو بشنویم از همکارم کامبیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا شامگاه جمعه از موافقت دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور با اعزام نظامیان بیشتری برای تقویت سامانه دفاع هوایی عربستان خبر داد. مارک اسپر همراه با ژنرال دامفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک کنفرانس خبری بر مسئولیت ایران در حملات شنبه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان تاکید کرد.
بر پایه تحقیقات نیروهای نظامی عربستان، آمریکا و تیم‌های تحقیقاتی بین‌المللی، سلاح‌های استفاده شده در حمله به عربستان ساخت ایران بودند و از سوی یمن پرتاب نشده‌اند.
وزیر دفاع آمریکا گفت عربستان و امارات خواستار حمایت جامعه بین‌المللی شدند. آقای اسپر با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست، از رهبران ایران خواست تا با کاهش فعالیت‌های تنش‌زا به سمت روش‌های دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز گام بردارند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفت شمار نظامیان اعزامی به عربستان به چند هزار نفر نمی‌رسد، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. ژنرال مکنزی فرمانده سنتکام روز پنجشنبه خواستار اعزام نیروی بیشتر و نیز ارسال سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت به منطقه شده بود. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه گفت استفاده از گزینه نظامی در مورد ایران به توصیف او با پاسخی فراگیر روبرو خواهد شد.
تهاجم محدود باقی نمی‌ماند. نقطه امنی هم باقی نمی‌گذاریم.
سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران بعد از آن ابراز شد که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فرماندهان نظامی آمریکا روز جمعه در جلسه امنیت ملی کاخ سفید گزینه‌های نظامی ایالات متحده در قبال ایران را برای رئیس جمهوری این کشور تشریح کردند. این گزینه‌ها در واکنش به حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی مطرح شدند. آمریکا ایران را مسئول حملات می‌داند. ایران این اتهام را رد می‌کند. فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین با اشاره به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی در اواخر خرداد ماه سال جاری بار دیگر گفت هر پهپادی وارد حریم هوایی ایران شود ساقط خواهد شد. حوثی‌های یمن می‌گویند تمامی حملات پهپادی و موشکی خود به عربستان را متوقف می‌کنند. مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها روز جمعه با اعلام این خبر گفت منتظر پاسخ مثبت طرف مقابل برای توقف حملات هوایی به یمن خواهد بود. این اظهارات یک هفته بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان مطرح می‌شوند. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی بیش از 4 سال است که برای بازگرداندن قدرت به دولت عبدالرباه منصور هادی با شبه نظامیان حوثی می‌جنگند. شبه نظامیان حوثی از حمایت حکومت ایران برخوردارند. و در پی تظاهرات هزاران تن در قاهره و شهرهای دیگر مصر در روز جمعه، سازمان دیدبان حقوق بشر از مقام‌های این کشور خواست تا به حق اعتراض مسالمت‌آمیز معترضان احترام بگذارد. مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، مقام‌های مصری را به استفاده از زور برای سرکوب تظاهرات مردم متهم کرد. به گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، آقای پیج گفت مقام‌های مصری باید در نظر داشته باشند که دنیا در حال نگاه کردن به این رویدادهاست و گام‌های لازم را برای جلوگیری از تکرار خشونت‌ها برخواهد داشت. تظاهرات روز جمعه مصر اولین اعتراض گسترده در دوران ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی است که از سال 1393 قدرت را در دست گرفت. معترضان حکومت آقای سیسی را به فساد مالی متهم می‌کنند. رئیس جمهوری مصر اتهام فساد را رد کرده و آن را دروغ و تهمت خوانده است. سمیرا
ممنونم. کامیرزا غفوری بود با تازه ترین اخبار ایران و جهان. فراموش نکنید که در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم میتونید آخرین خبرها رو دنبال کنید و همچنین مقالات تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، وزیر دفاع آمریکا و رئیس ستاد مشترک ارتش در جلسه توجیهی و از پیش اعلام نشده خبر از افزایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه دادند. آمریکا بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را تحریم کرد، ایران میگوید اثری ندارد. همچنین امروز مثل هر مجله نیمروزی نگاهی خواهیم داشت به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته. امیدوارم در این مجله تا کمتر از نیم ساعت دیگه من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. همطور که در خبرها هم شنیدید، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا همراه با ژنرال جو دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز گذشته در یک جلسه توجیهی و از پیش اعلام نشده اعلام کردند که این کشور قصد داره نیروهای بیشتری به خاورمیانه اعزام کنه و همچنین سیستم‌های دفاع موشکی رو هم در منطقه افزایش بده. این تصمیم پس از برگزاری جلساتی محرمانه میان بخش‌های مختلف وزارت دفاع با حضور دونالد ترامپ گرفته شد. در این جلسه توجیهی مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا به این نکات اشاره کرده، با هم بشنویم.
To prevent further escalation, Saudi Arabia requested international support to help protect the kingdom's critical infrastructure.
پس از حملات به تأسیسات نفتی عربستان، این کشور از جامعه جهانی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتیش درخواست کمک کرد. امارات متحده عربی هم تقاضای کمک کرد. در جواب، رئیس جمهوری آمریکا با اعزام نیروهای بیشتر موافقت کرده است. این تصمیم ماهیتی دفاعی دارد و بیش از هر چیز متوجه تجهیزات دفاعی هوایی و موشکی است. همچنین در تلاشیم تا انتقال تجهیزات نظامی به پادشاهی عربستان و امارات را تسریع کنیم تا این کشورها بتوانند از خود دفاع کنند.
صدای مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا رو میشنیدید در جلسه روز گذشته که در کاخ سفید برگزار شد. اجازه بدید که همراه بشیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور منطقه در آلمان، و ببینیم که تبعات افزایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه چه خواهد بود و چرا آمریکا در برهه فعلی این تصمیم رو گرفته. آقای حسینی فر، برداشت شما از این تصمیم آمریکا چه هست؟
خب این تصمیم در راستای در ادامه اون تصمیم سه ماه پیشه که اون موقع هم اعزام نیروهای بیشتری را آمریکا در دستور کار خودش قرار داد، اینه که حضور بیشتری در منطقه داشته باشه، هم به لحاظ نظارت و مراقبت و رصد کردن اقدامات ایران و هم جنبه روانی بازدارندگی در رابطه با ایران و اینکه قدرت دفاعی متحدانشون یعنی عربستان و امارات هم در چارچوب این مسائل براشون پیش اومده افزایش بدن. و همه اینها نشون میده که عمدتاً همچنان سیاست آقای ترامپ نه مبتنی بر استفاده سخت افزاری از امکانات آمریکا بلکه جنبه دفاعی داره و بیشتر داریم میره که همچنان روی اهرم‌های مثلا نرم افزاری مثل تشدید تحریم ها یا اینه که ائتلاف دریایی در خلیج فارس رو همچنان بیش از پیش دارن روش تاکید میکنند. به علاوه اینه که خب ما میبینیم که صحبت از جنگ سایبری علیه تاسیسات ایران میشه. همین امروز خبرهایی از تایید نشده هست که به تاسیسات نفتی ایران حمله سایبری شده و میدونیم که در بحث باز کردن قطعنامه 2231 در شورای امنیت بر اساس نتایجی که از این تحقیقات مربوط به حمله به تاسیسات آرامکو هم به دست میاد، اون هم مطرحه. و اینکه حتی متحدان اروپایی را هم در همین رابطه ها آمریکا زیر فشار بگذاره که بیان و همکاری بیشتری در چارچوب فشار بر ایران بکنند، همه اینها به نظر میاد امکاناتی برای آمریکا که همچنان نیازی نمیبینه که دست به جنگ و امکانات سخت افزاری بشه و فکر میکنه که تحریم ها دارن جواب میدن.
آقای حسینی فرد، اونطور که جو دانفورد اعلام کرده هنوز مشخصات دقیق تجهیزات نظامی که قرار هست فرستاده بشه اعلام نشده. قرار هست که آقای دانفورد ظرف امروز یا فردا با مقام‌های از عربستان سعودی و ستاد مرکزی ارتش دیدار کنه و ببینه که نیازهای نظامی عربستان چه هست. راجع به تعداد نفرات هم گفته شده که به هزاران نفر نمیرسن، برای شرایط فعلی کافین، ولی اگه شرایط تغییر کنه ممکنه که تمامی این مسائل، یعنی هم تجهیزات و هم نیروهای نظامی، افزایش پیدا کنه. پیش بینی شما چه است از این تغییر شرایط؟ یعنی چه اتفاقی باید در اون منطقه بیفته که ما شاهد افزایش کمک‌های آمریکا به امارات و عربستان باشیم؟
افزایش کمک‌ها رو که خب دارن صورت میدن. در واقع اون چیزی که آقای اسپر و مثلا وزیر رهبری آمریکا مطرح میکنن اینه که اگر دوباره حمله ای صورت بگیره اون موقع مسئله جنگ منتفی نخواهد بود. یعنی همونطور که خود ترامپ هم دیروز اشاره کرده، آقای ترامپ که 15 تا نقطه رو در نظر گرفتیم و هر حمله ای که بخواد به ایران بشه صرفا به یک تلفن من مثلا مشروطه، من یک تلفن بزنم میشه این کار رو انجام بدن. از این جهتش اینها تأکیدن دارم که این به معنای این نیست که ما بقیه جنگ آماده نیستیم و اگر ایران توی اقدامات دیگه در این سطح بخواد شریک بشه صرفا باز به همین اقدامات.
آقای حسینی فرد، شریک میشه به نظرتون ایران با توجه به شرایط بحرانی فعلی؟
به نظر میاد که موقع که حوثی‌ها، حالا صرف نظر از این که واقعا کی پشت این حمله بوده، ایران نقشش تا چه حد در این حمله به آرامکو میشه روش تاکید کرد، ولی همین که حوثی‌ها هم امروز موضع نرمتری گرفتن راجع به این که ما چیزی زیادتر از اینی که فرودگاه صنعا و بندر حدیده مقدار آزاد بشن و ما امکاناتی رو بتونیم از این مثلا مبادی وارد بکنیم چیز بیشتری نمیخوایم و حمله‌ای نخواهیم کرد، به نظر میاد که خود حوثی ها، خود ایران هم این حمله رو یه مقداری عواقبش رو در نظر نگرفته بودن که میتونه خطرناک بشه و احتمالا در سطح مشابهی بعیده که تکرار بشه.
آقای حسینی فرد، میگید که روشن نیست نقش ایران. در همین جلسه دیروز اعلام کرد آقای اسپر که مشخصا موشکایی که استفاده شده ساخت ایران بوده. شما میگید که یعنی نتیجه اون آزمایشات و تحقیقات و یافته ها رو بعد چطور دید؟ بعد سیاسی دید یا میشه بهشون اتکا کرد؟ چون میگید روشن نیست.
روشن از این جهت که سهم ایران، نقش ایران تا چه حده. خب بحثایی هست که ایران در تجهیز حوثی ها، کمک به اینها، کمک اطلاعاتی، مثلا توسعه پهپادها و برنامه های موشکیشون سهم عمده ای داره. منتها خب برخی منابع عمدان میکنن که خود این پهپادها و موشک ها از خاک ایران شلیک شدن یا پرواز کردن. اینها فرق میکنه نوع واکنش که بهشون میتونه صورت بگیره و مثلا بحثی که میشه راجع به سهم و دخالت ایران در این ماجرا. از این جهتش هنوز روشن نیست و خب باید دید که سازمان ملل، هیئتی که فرستاده اونجا برای تحقیق، نهایتاً چه خواهد شد. ولی این که دست ایران به قول آقای تیلرسون وزیر خارجه سابق آمریکا تو این سلا صحبت اخیرش در دانشگاه هاروارد میگه انگشت ایران رو میشه دید، ولی اینکه ما بتونیم دست ایران رو بهش برسیم یه مقدار سخته. بعد منتظر تحقیقات
بیشتر بود. خیلی متشکرم. حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور منطقه بود، درباره تصمیم روز گذشته آمریکا مبنی بر افزایش نیروهای نظامی در منطقه خاورمیانه و همچنین افزایش سیستم‌های دفاعی موشکی در منطقه. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
متاسفم برای مردم ایران، متاسفم برای مردم منطقه. با یک حمله به تأسیسات یک کشور و تهدید یک کشور دیگر همه خود را باختند. از پادشاهان عرب گرفته تا مخالفان دو آتشه همچون وزیر امور خارجه آمریکا. ظاهرا ایران با گروگان گرفتن کل منطقه دست همگان را از پشت بسته.
ببینید با وضعیتی که خود آقای ترامپ به وجود آورده، جمهوری اسلامی نهایت سوء استفاده رو داره میکنه. پیغام های بدی فرستاده واسه ایران، بعد از برکرانی آقای بولتون و همچنین در مورد مذاکره و بدون پیش شرط مذاکره کردن و این چیزها، خلاصه جمهوری اسلامی فکر کرده خبریه. خاطر همین حالت تهاجمی تر به خودش گرفته. باید در مورد آخر که زدن تاسیسات آرامکو بوده، باید آمریکا یک واکنش مهم نشون بده.
بله، وقتی که شاه خوشونه میکشید که اگه ایران نتونه نفت صادر کنه هیچ کشوری در منطقه نمیتونه، وقتی افتخارتون به جای صلح و دوستی هماوردی و راست طلبیه و 40 سال بیوقفه شعار مرگ بر اینمون سر میدین، از دیوار سفارت مردم بالا میرین، توریستا و تا ملت خودتون رو به گروگان میگیرید، انتظار دارید دنیا در موردتون چی فکر کنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اتفاقات چند روز اخیر، تحریم بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در کنار افزایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی هم داشته. همکارم بنیامین صدر در استودیو همراه منه تا نگاهی بندازه به این واکنش‌ها.
سلام به تو سمیرا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب جنگ سایه و حالا درگیری بین ایران و آمریکا، درگیری احتمالی و همینطور تحریم‌ها و این مسائل، سایه خودش رو شبکه‌های اجتماعی هم انداخته. چند روز هست که کاربران ایرانی در این باره صحبت میکنن. خب بعضی از کاربران، گروهی معتقدن که در واقع جنگ، هر گونه درگیری که به جنگ منجر بشه، خب تبعات ویرانگری برای ایران داره. گروهی هم معتقدن که ادامه حضور جمهوری اسلامی و این حکومت هست که ایران رو به سمت پرتگاه میبره. الهه بغرات در توییتر خودش نوشته که مردم ایران و جامعه جهانی جنگ نمیخوان، این جمهوری اسلامی که برای خودش میخواد به جنگ و جنگ رو تحمیل کنه. مردم ایران باید به روشنی نشون بدن که جنگ طلبی نظام حمایت نمیکنن و رژیم نمیتونه در آشوب آفرینی در منطقه و حالا کشورهای دیگه روی مردم حساب بکنه. امیرعلی ابوالفتح هم نوشته در حالی که صدای جنگ طلبی از حالا داخل و خارج ایران شنیده میشه، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه من در مقابل ایران با خیشتنداری رفتار میکنم و فقط به در واقع افزایش فشار اکتفا میکنم فعلا. اگر این خیشتنداری ادامه پیدا بکنه، فارغ از هر نیتی که ترامپ داره، قطعا گام مثبتیه در جهت عبرت از جنگهای مخرب به تعبیر این کاربر. آمریکایی ها و مردم آمریکا تمایلی به جنگ ندارن، ترامپ هم اون رو میدونه. اما توییتی کرده بود صدرا محقق روزنامه نگار در ایران و نوشته بود که در واقع یه جوری تلویحاً از حمله به تاسیسات نفتی عربستان دفاع کرده بود و نوشته بود حمله باید اینطوری باشه، کوبنده و گیج کننده، چنان که طرف مقابل بفهمه که چی خورده ولی نفهمه کیو چطور زده. این حرفای صدر محقق خب مخالفان بسیاری داشت. خیلی ها این حرفا رو به نوعی جنگ طلبی در واقع برداشت کردن. مثلا شلدون نوشت که جمهوری اسلامی 5-6 ساله که با مخالفان بشار اسد می جنگه، 3000 کشته داده و تنها با کمک روسیه بود که تونست بالاخره حالا داعش رو شکست بده و یک اجماع جهانی. اینکه یک کسانی رجزخوانی های مقامات جمهوری اسلامی رو باور میکنن و فکر میکنن توان ایستادن در برابر ارتش آمریکا رو دارن، کمار بلاهته. عمار ملکی هم نوشت طرفداران جمهوری اسلامی از جنگ افروزی نظام و حمله به تاسیسات نفتی عربستان خوشحالن، اما خوشحالیم که آمریکا و متحدانش هنوز خیشتنداری کردن و به تلافی این حمله ها ایران رو هدف قرار ندادن و خواسته جمهوری اسلامی که جنگ رو نعمت میدونه، این جمله هست که بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی گفته، مستجاب نکردن بعد و ما از این موضوع خوشحالیم. عمار ملکی همچنین نوشته که خیلی جالبه که این جماعت که امروز دفاع میکنن از این اقدامات مخرب در خاورمیانه و در منطقه، به مخالفان جمهوری اسلامی میگن جنگ طلب.
جالبه بنیامین، به هر حال چون بحث تحریم ها هم خودش میتونه به نوعی جنگ دیگری، جنگ غیر سخت افزاری تلقی بشه. خیلی مشکرم بنیامین صدر بود، نگاهی داشت به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی. اما از تحریم ها شنیدی، تحریم بانک مرکزی ایران و همچنین صندوق توسعه ملی. چندین تن از مقام های جمهوری اسلامی ایران به این خبر و این اقدام آمریکا واکنش نشون دادن. درباره این واکنش ها بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم این بانک توسط آمریکا را بی اثر خواند و وزیر امور خارجه ایران هم این اقدام را خطرناک و ناپذیرفتنی و نقض اصول شناخته شده بین المللی در مسئولیت بانک های مرکزی دانست. عبدالناصر همتی شامگاه جمعه 29 شهریور گفت ناکامی های مکرر دولت آمریکا در یک سال گذشته نشان می دهد که این تحریم ها بی اثرتر از هر زمان دیگری شده و اقتصاد ایران تاب‌آوری خود در مقابل تحریم ها را به همگان ثابت کرده است. وی اضافه کرد موفقیت های اخیر بانک مرکزی و ثبات بازار نشان می دهد که خوشبختانه تجارت و مبادلات مالی کشور از راه هایی انجام می شود که از سوی آمریکا غیر قابل تحریم است. رئیس کل بانک مرکزی به راه هایی که به گفته او از سوی آمریکا غیر قابل تحریم است اشاره نکرده. سخنان آقای همتی در حالی بیان شده که تحریم های آمریکا باعث کم ارزش شدن پول ملی ایران و ورشکستگی بسیاری از صنایع ایران در ماه‌های گذشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را به فهرست تحریم های این کشور افزوده است. وی در تشریح این تحریم گفت
این شدیدترین تحریمی است که ما تاکنون بر یک کشور وضع کرده ایم. تا به حال در چنین حدی دست به این کار نزده بود.
آمریکا همراه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران شرکتی به نام توسعه تجارت اعتماد پارسه را نیز روز جمعه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و آن را پوششی برای انتقال پول به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران دانست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم که جهت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است این اقدام را خطرناک و ناپذیرفتنی و نقض اصول شناخته شده بین المللی در مسئولیت بانک های مرکزی دانست. وی در این حال گفت
از یک طرف نشان دهنده عدم تعهد آمریکا به تعهدات بین المللی و از طرف دیگه که مهم هم هست نشان دهنده اینه که سیاست فشار حداکثری به پایان خودش نزدیک شده. وقتی که یک مؤسسه رو چندین بار تحریم میکنن، به عناوین مختلف تحریم میکنن، این نشون دهنده اینه که اون چه که فکر میکردن که با سیاست فشار حداکثری میتونن مردم ایران رو به زانو در بیارن ظرف چند ماه شکست خورده.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در مورد تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به رادیو فردا میگوید
اقتصاد امروز ایران مثل یک بدن میمونه که جراحات متعدد برداشته و در وضعیت بسیار بحرانی سالا وارد کردن زخم تازه‌ای بر این بدن خیلی در ماهیت موجودیت اون تغییر ایجاد نمی‌کنه، ولی بعد تبلیغاتی و سیاسی این قضیه میتونه مهم باشه. اینکه دولت ترامپ همچنان به اعمال تحریم ها و اعمال فشار سرد تا رویکرد جنگ علاقمنده. البته اگر این تحریم متوجه بانک مرکزی باشه میتونه تبعات بسیار بسیار گسترده‌ای داشته باشه. در حقیقت تجارت خارجی ایران رو کاملا فلج خواهد کرد. حتی کشورهای اروپایی هم به طور قطع قادر به راه انداختن چیزی که به عنوان سازوکار مالی ازش یاد میکنن نخواهند بود، چون طرفهای انجام دهنده معامله قرار است بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی و بانک مرکزی کشور ایران باشد.
پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در سال 94 برخی از تحریم‌ها علیه بانک‌ها و صنایع نفت ایران لغو شد، ولی با خروج آمریکا از برجام در روز 18 اردیبهشت 97 این تحریم‌ها بار دیگر به اجرا گذاشته شد. از جمله وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 25 اردیبهشت 97 ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی ایران را به اتهام تأمین میلیون‌ها دلار منابع مالی برای گروه حزب الله لبنان تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه خود حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را دلیل تحریم بانک مرکزی ایران ذکر کرده است. این حملات را اگرچه حوثی‌های یمن بر عهده گرفتند، اما واشنگتن و ریاض تأکید دارند که ایران پشت آن قرار داشته، تا جایی که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آن را یک اقدام جنگی توصیف کرد.
واکنش‌های چندین تن از مقام‌های ایرانی رو شنیدید به تحریم بانک مرکزی و همچنین صندوق توسعه ملی ایران که روز گذشته اتفاق افتاد. اما اجازه بدید که از اخبار مربوط به تنش‌ها میان ایران و آمریکا و تحریم و افزایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه اندکی فاصله بگیریم، به داخل ایران سری بزنیم و به کارخانه هپکو. چند روزی است که اعتراض‌های کارگری کارگران کارخانه هپکو ادامه داشت بازداشت‌هایی انجام شد و روز شنبه علی اکبر کریمی نماینده مجلس از عراق اعلام کرد که بازداشت شدگان اعتراض‌ها آزاد شدند و گفت که برای پیگیری آزادی باقی بازداشت شدگان هم تلاش‌ها ادامه داره. بر اساس گزارش‌ها دست کم 8 کارگر هپکوی عراق همچنان در زندان هستند. همکارم روزبه بولهری که اخبار کارگری رو دنبال می‌کنه در استودیو همراه منه. روز به بجز صحبت‌های علی اکبر کریمی که خبر از آزادی تعدادی از بازداشت شدگان داده، چه اخبار دیگه در مورد کارگران هپکو داریم؟
خب خبرها میشه گفت به نوعی قطع چکانی هست، یعنی مقام‌های قضایی اصلا صحبت نمی‌کنن به اون صورت یا مقام‌های دولتی خبررسانی دقیق روی موضوع نمی‌کنن. در حقیقت شمای از نمایندگان مجلس هستن صحبت می‌کنن یا خبرگزاری اینا و تشکل‌های کارگری. آخرین خبری که وجود داره این که 8 کارگری که در بازداشت هستند و اسامیشون هم اعلام نشده، هیچ قولی تا 2 روز پیش اصلا داده نشده بود که کی آزاد میشن، ولی پیش از این قرار شده بود که 3 تا آزاد کرده بودن با قرار وثیقه، 4 تا هم قرار بود با وثیقه هر کدوم 250 میلیون تومانی آزاد بکنن. حالا کارگری که ماه حقوق دریافت نکرده چگونه میتونه وثیقه رو تامین کنه؟ این سوال دیگه است. و بقیه هم با فیش‌های حقوقی همکارانشون. از 29 تنی که روز دوشنبه بازداشت شدن توسط گارد ویژه بعد از مسدود شدن خط آهن شمال جنوب عراق، 21 تن آزاد شدن. الان این 8 تن هیچ وضعیتشون مشخص نیست، اینکه آیا با قید وثیقه آزاد میشن، با فیش حقوقی آزاد میشن، چیزی که قبلا گفته شده بود، و در زندان مسکه مرکزی عراق هم نگهداری میشن. خب در کنار این قضیه واکنش‌های زیادی هم به این موضوع وجود داشت، یعنی تشکل‌های مستقل کارگری اعتراض‌های خیلی زیادی کردن، حتی اعتراض‌های تندی کردن مثل اتحادیه آزاد کارگران ایران و بقیه هم البته همینطور. یعنی ادبیات به شدت انتقادی و گزنده بود از طرف تشکل‌های مستقل کارگری. حتی تشکل‌هایی که مورد حمایت حکومت هم هستن اونها هم انتقاد کردن و شماری از نمایندگان مجلس هم همینطور. البته جواب معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی این بود که اینها ناقانون رو نقض کردن، ولی تمامی انتقادات متوجه این قضیه است که حق حقوق کارگران پرداخت نشده و اونو به ناچار اومدن. شما بریم با کسانی که مسبب این قضیه شدن برخورد کنید.
اشاره کردی به اینکه حق و حقوقشون پرداخت نشده، این خواسته کارگران کارخانه هپکو که منجر به این اعتراضات شده، این حالا این حق و حقوقی که میگی داده نشده چی هست؟
پراکنده است، یعنی 3 ماه حقوق قبلی، یعنی شهریور که داره تمام میشه، مرداد و تیر پرداخت نشده، از سالهای قبل هم بخشهایی از دستمزدشون پرداخت نشده که چیزی حدود چندین میلیارد تومان میشه بدهی به کارگران. در کنار قضیه کارگر خواستار تعیین تکلیف وضعیت سهامداری شرکت هستن، چون سهامداری که مسئول، سهامدار عمده که مسئول کارخونه هستش، چیز نداره، اهلیت رو نشون نداده، تا این سالها باعث ورشکستگی شده بعد از اینکه این کارخونه در سال 85 واگذار شده بود، و اونها خواستن اینکه سهامدار دیگری تعیین بشه که سازمان خصوصی سازی یا به عبارتی دولت حسن روحانی تا حالا در این زمینه اقدامی نکرده. بعد در این حال هم خواستار راه اندازی کار هستند. به طور مثال سال گذشته وزارت راه قراردادی با هپکو داشت در مورد بیش از 2000 وسایل ماشینالات راهسازی که هنوز انجام نشده و خب تا زمانی که تولید نباشه کارگرها درآمدی ندارن. بحث دیگه هم خصوصی سازی هست که به خصوصی سازی این شرکت شکایت دارن، انتقاد دارن و معتقدن که باید برگرده به دولت.
روز به ظاهرن این خصوصی سازی با اعتراضات کارگری پیوند خورده. در ماجرای هفت تپه هم خصوصی سازی یکی از دلایل اعتراض ها بود. چرا به خصوصی سازی اعتراض میشه؟
خب تجربه دهه های گذشته نشون میده که به خصوص کارخونه های بزرگی که خصوصی سازی شدن با مشکلات بسیاری مواجه شدن. خب یادم هست هلوش 1 دهه گذشته ما وقتی راجع به لاستیک سازی البرز گزارش تهیه می‌کردیم، این بودش که به سهامدار خصوصی واگذار شد و شرکتی که لاستیکش رو به خارج از ایران صادر می‌کرد تبدیل به این شده بود که نمیتونست تامین به قول معروف حقوق کارگران رو بده و بعد شایعاتی بود که قراره این کارفرمای خصوصی بکوبه اونجا رو و خونه بسازه، که البته خب بعد به خاطر اعتراضهای زیاد تونستن به نوعی هیئت مدیر از طرف دولت تعیین شد. خود شرکت نشکر هفتپی ماشین سازی تبریز و بقیه هم همین مشکل دارند که دولت ولی تاکید میکنه خصوصی سازی رو میخواد ادامه بده.
خیلی ممنونم همکارم روزبه بولهری بود با اخباری در رابطه با اعتراضهای کارگران هپکو. ممنون که در مجله نیمروزی 30 شهریور من رو همراهی کردید.